بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات من الرزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه آل عمران رو در این مناسبت متعلق به حضرت مولانا حسین تعقیب میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 29 به انشاءالله آیات بعد از آن که در ادامه بحث پیشین است. در آیه قبلی گفتیم، در بحث قبل دیشب، که خداوند سبحان توصیه می فرماید در باب سیاست گذاری رفتاری مؤمنین که اهل ایمان این نکته رو مد نظر داشته باشید که نباید کافران رو به عنوان اولا ولی و صاحب اختیار و تعیین کننده مقدرات خودتون قرار بدید. خداوند سلطه کفر بر ایمان رو به هیچ شکل آن نمی پسند. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. از سوی دیگر مباد که اینها رو به عنوان دوستان صدیق خودتون و محرم اسرار خیش در مساوی جزئی کلی خانوادگی اقتصادی خودتون بدانید. حدود رو رعایت کنید. اشاره کردیم که این اتخاذی که خداوند میگوید اعتماد و توصیق و تکیه کردن در باب دوستی است، نه صرفه مراودات اجتماعی و آمده شدی و حسابی و کتابی و تعاملی. فرمود چنین نکنید. و اگر کسی این کار رو کرد، در اون صورت فلیس من الله فی شی، دیگه این تاوان رو هم باید خود پس دهد. گویا از آیه چنین استفاده میکنیم. الا انت تبو منهم تقاتن، مگر آن که شرایطی باشد که در اون شرایط احساس نگرانی و خوف و ترس برای شما مسلمانان باشد. گفتیم که این آیه شریفه سند مستند موضوعی است و گفتگویی است در اسلام و در روایات دینی که از آن تعبیر به تقیه می کنند که لا دین لمن لا تقیه له. در این حد از پیامبر کسی که تقیه رو در بعض از موارد عمل نکند و نداشته باشد، گویا به دین و حقیقت دین نزدیک نیست. اما توضیح دادیم که این بحث تقیه، که خود کلمه تقیه، تقیه، تقاد، تقیه، مصدر همین باب است، به معنای حفظ کردن. نهایت این که یه تفسیر و نگاه غلط به تقیه وجود دارد، یعنی حفظ منافع شخصی، این نیست. مراد از تقیه در اسلام ابدا چنین چیزی نیست. اما گاه مراد از تقیه حفظ دین خدا است. حالا حفظ دین خدا مستقیم، من برای حفظ دین خدا الان یه مسامحه ای میکنم، الان یه قدم عقب نشینی میکنم که بتوانم فردا دین رو در شرایط محکمتر و استوارتری حفظ کنم. کما اینکه در صدر اسلام بگیرید، بیایید در طول تاریخ در حیات سیاسی ائمه علیهم السلام و یارانشون چنین حالت و شرایطی مسلم دیده می شود. گاه این ممکن است به حفظ وجود باشد. من جان خودم را الان حفظ می کنم که بتوانم فردا دین خدا را حفظ کنم، نه اینکه جانم را حفظ می کنم که فردا لذت های خودم را ببرم، نه اینکه جان خودم رو حفظ میکنم که بخوام از منافع شخصی خودم دفاع کنم و بیندوزم به موقعیت خودم. خیر، این تقیه نیست. این نگاه سود محورانه است که در این موضوع اصلا جایگاه ندارد و مردود است. اگر جان رو امروز من حفظ کنم، یعنی حفظ جان من الان اهمه، من به این اهمیت تن میدم، کوتاه می آیم به تعبیری، عقب نشینی می کنم در یه صحنه که بتوانم با این جان فردا دین خدا رو حفظ کنم. حالا اگر شرایط بود که نه، حفظ دین الهی الان به این جانبازی بود. اگر من این جان رو این خون رو تقدیم کنم، دین میماند، فضیلت میماند، آزادگی و آزادواری میماند. اینجا جاییست که دیگه موضوع طبیعی از میان برداشته میشود. ولو این که این لفظ این کلمات حضرت مولانا الحسین نیست، شاید نقل روایی و حدیثی نباشد که مستقیم از سخن مولا باشه، اما به هر حال ملهم از تعالیم خود وجود نازنین ایشان است. ولو اینکه یارانشون فرموده باشند، این به نوعی میتوان گفت سرلوحه حرکت حضرت سید و شهده است که ان کان دین و جدی لم یستقیم، ان کان دین و محمد مسلمان محمد. لم یستقیم الا به قتلی فیاسی و فخزینی، اگر دین جدم پیامبر باقی نمیماند، به خون من پس این شمشیرها مرا دریابید. این شعار حرکت سید و شهداست، یعنی دقیقا جاییست که مصالحه و مماشات حضرت مولانا الحسین و به بیانی اگر میخواست در سرفصل و از الگوی تقیه استفاده کند، تثبیت و رسمیت دادن به تمام شناعتهایی بود که دستگاه عملی و یزیدی انجام میداد و یه استحاله کامل اسلام تمام و از میان رفتن شریعت. اینجا جاییست که حضرت باید به صحنه بیاید و موضوعی به نام طبیعی اصلا وجود ندارد. اما نه، در صحنه‌های مختلف یاران بزرگوار پیامبر، یاران خود ائمه علیهم السلام در یه صحنه‌هایی بودند که اینها کوتاه می‌آمدند، به نوعی عقب نشینی می‌کردند، اما فردا می‌توانستند به عنوان دفاع مستقل از شریعت، مانند دوران طلایی خود امام صادق و باقر رو که توضیح دادیم دیشب که اگر اون مماشات سیاسی حضرت امام نمی بود، امام صادق علیه السلام یقینا هیچ اثری از مکتب باقی نمی ماند و مکتب اهل بیت محو می شد و واقعا از میان می رفت. بنابراین از باب این که اشتباه ذهنی برای ما نشود، بدانیم تقیه در منافع شخصی نیست. باب تقیه گشوده می شود برای حفظ منافع دین خدا، که طبعا از منافع دین کل جامعه منتفع می شود و دینداران و متدینین بهره خواهند برد. الا ان تتقوا منهم طاعتا و یحذرکم الله نفسه، و گفتیم این که خدا می گوید برحذر باشید از نفس الهی، چون این یه حق الله هست، دین الهی است و حق الله هست، نه حق الناس. لذا خداوند به خود تذکر می دهد و تر بایان هم به الله المسیر، مسیر و بازگشت به سوی حضرت اوست. با توجه به این که بحث محبت و ارتباط و به نوعی نزدیک شدن به کافران بود که اینها رو همون گونه که اشاره کردم دیشب از دو واژه قرآن استفاده کردیم، یکی کلمه بتانه از ماده بطن، اون به اصطلاح درون لباس و آستر لباس رو بتانه میگویند، نقطه مقابل زهاره، کافرین رو نباید بتانه کرد، نباید اینا رو آورد تو رازهای درونی زندگی مخلوطشون و ممزوجشون کرد. چرا؟ چون این همون تعبیر عامیانه‌ای که دیشب گفتیم، قاطی شدن موجب اختلاط فکری و باوری و عقیدتی خواهد شد. کم کم ایمان ما رنگ میبازد. ما هم همون کلام تکان دهنده پیامبر، دقت بفرمایید، من تشبه به قوم فهو منهم، هر کسی که خود رو به جماعتی شبیه میکند از همون جماعت میشود. من تشبه به قوم فهو منهم، این شباهت به اونها و نزدیک شدن به اونها کم کم ما را هم نسبت به حساسیت های دینی و اعتقادی و باور خودمون سست می کند و ممکنه ما هم شیبمون به سویی باشد که نباید باشد. لذا از اون ابتدا باید حفظ کرد. آیه 29 که الان امشب تلاوت شد ادامه همان گفتگوست. قل، بگو پیامبر، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه، اگر پنهان کنید چیزی را در جانهای خودتون یا آشکار کنید، یعلمه الله، خدا میداند آن را، برای خداوند چیزی پنهان نیست، و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، شما که جای خود دارید، تمام اون چه در هستیست همه در ساحت علم الهی حاضر است و برای خداوند معلوم است، چیز پنهانی از علم او نیست. اگر یک گوشه ای از آفرینش رو بگویید خداوند میداند یا نمیداند، یعنی جهل بر خدا رو امضا کردید و خدای جاهل نمیتواند خدایی کند و اون خدا نیست. فرمود میداند آنچه در آسمان ها و زمین است و الله علی کل شیء قدیر و توان به کار بستن این علمش را هم خدا دارد. گاه علمی است اما کسی نمیتواند از این دانشش استفاده کند. اما خدا هم علم دارد هم قدرت دارد. علم با قدرت ارزشمند است و قدرت با علم ارزشمند است که این شعار الهی است و در محدوده حق. اما این آیه شریفه به نوعی تتمه بحث قبلی است. چطور؟ در باب این گرفتن دوست و نزدیک شدن یا تولی کافران، ممکن است این در مقام خارج این محبت نباشه. یعنی ممکنه ما عملاً این رفتار رو نکنیم، این رفتار رو محبت آمیز نداشته باشیم، اما درون دل، در دلمون یه علاقه و تعلقی به کافران ایجاد شده باشد. یعنی احساس میکنیم بدمون نمیاد از فلان کس، نه، مایلیم با اون ارتباط داشته باشیم، یه دوستی رو حس میکنیم به یه کسی که واقعا کافر است به معنای واقعی و همون که قرآن مطرح میکند، یعنی به خداوند، به دین حق، به شریعت او کفر میورزد و این کار به اینها میکند. خب این محبت قلبی اگر هنوز ابراز بیرونی هم نشده باشد، بالاخره زمان ابراز او خواهد رسید. اون محبتی که در دل باشد، این سر درونی و راز درونی، روزی هم بیرون خواهد افتاد. به تعبیری قل ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر این محبت تو دلهاتون باشد یا آشکارش بکنید فرقی نمی کند. نباید باشه، نباید در دلتون محبت به اعداء دین باشد، به کافران منکر دین نباید یه مسلمان در دلش محبت داشته باشه. این همان جذب و دفع است که در باب روابط اجتماعی و اخلاقی هم مطرح میکنیم، همون جاذبه و دافع است، همونی که در زبان دینی از اون تعبیر به چی میفرمایید تولی و تبری بازگو میکنید. بالاخره جاذبه و دافعه در کنار هم لازمه برای انسان. به تنهایی جاذبه یا دفع به تنهایی هیچ کدام نمیتواند امورات ما رو زیر پوشش قرار بده. ممکنه اینجا سوالی برای ما مطرح بشه که خداوند میگوید در دلتون هم محبت کافران نباشد، با کافران نرد محبت قلبی هم نبازید، ولو این که در خارج بهشون میدان ندادید اما بدتون نمیاد در دل به اینا یه وابستگی قلبی حس میکنید. ممکنه بفرمایید که محبت یه امر قلبی است. انشاءالله شاید فردا شب، یعنی دقیقاً فردا شب میرسیم به یکی از زیباترین آیات سوره مبارکه آل عمران که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، دیگه تو بحث محبت به لطف الهی وارد خواهیم شد. ممکنه شما بگویید که محبت یه امری است که ارادی نیست، یعنی شما احساس میکنید فلان کس رو دوست دارید فلان کس رو دوست ندارید. در محبت گاه ما احساس غیر اختیار میکنیم، میگن امور قلبی، توجه داشته باشید، میگن به اصطلاح امور دو گونن، یه اعمال جوارح یه اعمال جوانح. جوارح از جارحه میاد، یعنی دست و پا و چشم، میگن تکالیف دینی به اعمال جوارح میخورد، به اعمال خارجی ما، نه به جوانح، به امورات قلبی. کار قلبی رو که نمیشه برش حکم وضع کرد. آقا تو قلبت این فکر رو نکن، تو قلبت این فکر اومده است دیگه، چه بکنی دیگه، بالاخره این میاد دیگه. لذا مثلا وقتی بحث سوء زن مطرح میشه، میگن آقا سوء زن میاد، نمیشه کارش کرد، حسادت اصلا، حسادت، میگن آقا حسادت اگر تو دل بود بده، آقا بالاخره اومده. آنی که شریعت از شما میخواهد این است که حسادتتون رو ابراز نکنید. اگر سوء زن آمد فاذا زننت فلا تحقق، این سوء زنتون رو اثر خارجی بر اون بار نکنید. بلو این امور قلبی گاه میاد تیره، یعنی چی؟ یعنی فعل بد، اصلا در اسلام مردوده، نباید باشه. آه بالاخره شما میبینید آقا نمیدونم صبح اومدید از در خانه پاتون قدیمی پیچده تکانی میخورد، نمیدونم میبینید کلاغ و مرده افتاده از کنار جوی آب خیابان تا چشمتون میافتد، میگید خدا به خیر کنه تا شب، این که اول صبح کلاغش رو دیدیم، سالی که نکوز از بهارش پیداست. اینها هست تو ذهن انسان آگاه میاد، تبادر میکنه قلبن، اما نباید تحقق و اثری برش بار کنیم. ما محبت یه امری است که گاه ممکنه اختیاری نباشه، این تو قلبمون میاد محبت، حالا فلان. پس چطور خداوند اینجا اشاره میکند به امر قلبی نباید حتی تو دلتون محبت باشه؟ بله کاملا درست میفرمایید، اما اینجا نکته باریکی وجود دارد و اون این است، امور قلبیه ممکنه خود اینها در دست انسان نباشه، اما مقدماتش در دست ماست. ممکن است ایجاد علقه و محبت یه امر قلبی باشه، نتونیم بگیم از این لحظه به بعد، از این ساعتی که من گفتم 10 دقیقه به نوتی که فلانی دوست نداشته باشه تکلیف کنیم، مگه میشه همچون تکلیفی کرد؟ یا از این ساعت دیگه باید فلانی رو دوست داشته باشی؟ او این امور قلبی و این محبت ها خیلی طول میکشد تا بیاید یا برود. پس چه باید کرد؟ یعنی این تکلیف مقدماته. وقتی خداوند میگه دوست نداشته باشید، یعنی زندگی رو، طرح و برنامه زندگیتون رو جوری قرار بدید که در مسیر جذب و محبت این گروه قرار نگیرید. شما گاهی یه جوری رفتار میکنید که با جاذبه های اونها آشنا میشید، یه جوری رفتار میکنید که اگر میشناسید یه کسی رو، فقط خوبی هاشو میشناسید، بدی هاشو نمیدانید، کافر رو، بعد طبعا جذبه خوبی ها شما رو میگیرد، میگید تو دلتون یه محبت ایجاد میشه. شما به گونه ای رفتار میکنید، به تعبیر خودمون مخلوط میشید، ممزوج میشید با یه جماعتی، سر و کارتون رو قرار میدید که طبعا نتیجه اینه که محبت میاد، دلبستگی میاد. اونقدر میبینید، اونقدر ارتباط برقرار میکنید، عادی سازی میکنه ذهنتون، بعد طبعا وابستگی قلبی هم میآید. آنچه خدا میگوید در همون مقدمات شما پیشگیری ها رو درست تنظیم کنید که محبت قلبی در اختیارتون باشد. فرمود بگو ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدو، اگر پنهان باشد در دلتون یا آشکار باشد این محبت، خدا میداند و میداند آنچه در آسمان ها و زمین است و خدای سبحان بر هر امری قدیر است. قدرت و علم او پایاپای در وجود کارایی دارد. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. این هم عجیب است، دنباله همون بس، اما اینقدر کلی تر. نه تنها این دوستی ها و محبت ها که انسان رو به سوی می کشد که خلاف رضای الهیست و رفتاری و اعمالی از جنس دیگر انسان انجام میده، آیه میاد کلی تر همه اعمال رو مطرح می کند. یوم، کلمه یوم می دانید اگر معادل پارسی اگر بخواهیم، ما میگیم عالم، مثلا عالم قیامت، این معنا درسته. معادل پارسی یوم میشه دوران، میتونیم بگیم دوران دنیا و دوران آخرت به جای یوم. شاید بهترین ترجمه پارسی کلمه یوم دوران باشه، چون اینجا مراد یوم نیست، روز که نیست دیگه، میدونیم. یوم تجدو، خداوند سبحان این قدرت چو کی اعمال میکند، الالله المسیر کی خواهد بود؟ یوم تجدو، در دورانی که میابی ای انسان، میابد کل نفس، هر نفسی. کلمه تجد و وجد، یجد و واجد، وجدان به معنای یافتن است. میگم وجد تو زاله، یکی از چیزهایی که داریم زاله، یعنی گم شده در اسلام. میگن آقا اگه گم شده ای رو دیدید اینو بر ندارید، لغته سعی کنید گم شده رو شما شاید صاحبش برگرده و شما جا به جاش میکنید، دست میزنید، پریشانش میکنید، تا میتوانید گم شده را شما بر ندارید، مگر احساس خطر بر مال مسلمان بشه که شما اگر این کارو نکنید ممکن از رندان ببرند، در اون صورت میخواید حفظ کنید مال مسلمان رو، و الا این زاله رو بر ندارید، بگذارید خودش وجدان زاله کند، بیاد خودش واجد بشه، بیابد پیدا کند. وجدان به معنای یافتن، مثلا ما دو جور وجدان داریم، دو جور یافتن داریم، یه یافتن خارجی فیزیکی داریم، یه یافتن و وجدان ذهنی داریم. گاهی در ذهنمون به یه مطلب میرسیم و پیداش میکنیم، گشتیم گشتیم تو ذهن به یه حقیقتی رسیدیم، این وجدان ذهنی است. گاهی وجدان، وجدان خارجی است، گشتیم دنبال یه چیزی، گم شدمون رو پیدا کردیم. یوم تجد کل نفس، دورانی است، تمام تحقق این وعده الهی در دورانی است که کل نفس، هر نفس. استعذار دارید واژه نفس در قرآن وقتی به کار برده می شود، این کلمه گاه به شخصیت انسان گفته می شود. جسم و روح و همه چیز وجودی ما رو قرآن نفس می گوید. گاه نفس صرفاً به روح ما، یعنی به نوعی به روح گفته می شود. حالا شاید از ویژگی های این فرق این باشه که گاهی نفس بر نفوس جمع بسته می شه، گاهی بر انفس جمع بسته می شه. اگر نفوس باشه به معنای تمام شخص انسان است، میگن آقا نفوس شهر مشهد 2 میلیون خورده، 3 میلیون نفوس مشهدن، اینجا دیگه هم جسم است و هم روح است، همه وجود ما رو به اصطلاح نفس میگن به این معنا و جمعش میشه نفوس. اما گاهی مراد روح انسان است. اینجا جایی است که ان النفس لامورتون به سو، این اون نفس و روح که میاد بخش از اون که میاد امر میکند به خیر یا شر. یا ایتها النفس المطمئنه، این دیگه جسم ما نیست، اون روح هست که فرمانده این وجود است و اونگاه اطمینان رو در جان ایجاد میکند، به قرار رسیده است. یوم تجد کل نفس، میابد هر نفسی و هر شخصی ما عملت، هر آن چرا که عمل کرده است. ببینید تعبیر چی که قرآن تجد و وجدان دیگه، وقتی میخواد یه مطلبی رو بگید برای من خیلی مسلمه، میگید برای من چی شده؟ میگید این برای من وجدانی شده، اینو من به وجدان درک کردم، یعنی به تمام معنا برای من مسلم و مسجل است. یوم تجدو، میابد هر نفسی ما عملت، آنی را که عمل کرده است، من خیر محضر، من خیر. من این آیه رو قدری با حوصله بگم که این زیبایی هایی دارد این آیه شریف. کلمه من وقتی اومد دیگه از خیر، از هر چیز خیر، واژه خیر نقطه مقابل سوء است، یعنی هر خوبی، هر چه که خوب است در اون منفعت هست میشه خیر. حالا این خیری که در اینجا قرآن داره میگه میشه خیر نظری، یعنی فکر خیر، قول خیر، گفته خیر و عمل خیر، میتونه سه تا ساحت داشته باشه، حوزه داشته باشه. من خیر، از هر نوع خیر. حالا گاه ببینید اصلا خیرهای ما عمل است، گاه ممکنه خیر ما ترک باشه. یه کسی که میتواند مردم آزاری کند و مردم آزاری نمی کند، این خیر به جا آورده است، اینی که ترک کرده. وقتی انسان اذیت و آزار خودش رو از مسلمانان ترک میکند، این خیره. خدای رحمت کند مرحوم استاد بزرگوار حضرت آیت الله العظمای فلسفی رضوان الله تعالی علیه که سالگرد ایشان هم همین ایام بود، یه وقتی خاطرم هست ایشان در عرض به خدمتون نصایحی که در درس خارج چون قبل از محرم بود، قبل از رمضان بود، اشاره می‌فرمودن، اشاره کردن که گاهی وقتی می‌خوابید نیت کنید خدایا من می‌خوابم به نیت این که شری از من به بندگان تو نرسد. وقتی شب می‌خوابید، یعنی خودتون رو به تعبیر مشهدی‌ها ماقیدار کنید نسبت به خدا، درستم گفتن، یعنی نیت کنید خدای من الان که میخوابم به این نیت میخوابم که دیگه انشالله این 5 ساعتی که خوابیدم دیگه شر به من به بندگان تو نرسد. این میشه قصد قربت، خوابتون میشه عبادت. این نیت رو بکنید، این خیره. به این نیت خدایا که دیگه حداقل من دیگه اگر آبی نمیتوانم بیاورم، کوزه ای نشکنم، کسی رو، دلی رو نیازارم دیگه در این چند ساعت، حداقل با سخنان نیشدار خودم مثلا فرض بفرمایید. بالاخره خیر ممکنه قالب ترک داشته باشه، گاه ممکنه قالب فعل داشته باشه، تمام اینها ممکن. فرمود ما عملت من خیر محضر. حالا دقت کنید اینجا خیلی عجیبه است. دوران این که میابد هر نفسی هر آن چرا که عمل کرده است از خیر، محضر، احضار شده میبیند. محضر، محضر از ماده احضار. اصطلاحات حقوقی رو میدونید، ابتداعا وقتی که بالاخره میخوان به یه کسی، حالا کسی متهمی یا غیره، اطلاعی رو برسانن، ابتداعا ابلاغ میکنن، یه ابلاغی از دادگاه میاد به شما چیزی رو ابلاغ میکنن. خب اگر توجه نکردین به این ابلاغ، بعد به دنبال آن اخطار میکنن به شما. اگر به این اخطار توجه نکردید، آنگاه شما را احضار میکنن، احضاریه میاد. بعد از این که آمد بالاخره ابلاغی و اخطاری اومد، حالا نوبت احضاریه است. احضار به حضور آوردن چه چیزی را، چیزی که موجود است، یه امری که وجود داره، حالا میارنش به ذهنه، نام این میشه احضار. من استدعا میکنم اینو خوب توجه کنید، خیلی این نکته و تعبیر قرآنی نکته ها و حکمت ها دارد. مفسرین بعضی ها که به این آیه میرسن احتیاط میکنن، میگن مییابد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. میگن اینجا یه تقدیری داره، هر خیری را محضر میبیند، میگن جزاء کل خیر محضرا، در اون دوران و در اون عالم جزاء هر خوبی رو حاضر میبیند. ادامه آیه رو ببینید، و ما عملت من سوء، دیگه نمیگه محضرا. در باب خوب خوبی خدا مفصل گفت، اما سوء و بدی رو که میگه و ما عملت من سوء، دیگه اون نام بدی چون بد است خدا کوتاه میگوید، خوبی چون خوب است خدا بیشتر و طولانی تر میگوید. اینها زیبایی های ادبی مفهومی قرآن کریم است. بعد میگن و ما عملت من سوء، یعنی و ما عملت من جزاء سوء، جزاء سوءش و جزاء خوبش رو، یعنی یک کلمه جزاء در تقدیر میگیرن. نه، به اعتقاد بزرگان نیازی به چنین چیزی نیست، بلکه این آیه پرده است حقیقت مهمی برمی‌دارد که این حقیقت خیلی عظیمه اگر این رو متوجه باشیم. خداوند میگوید دورانی میآید که شما مییابید آدمیان ما عملت را، هر آن چرا که عمل کردید. این ما عملت دیگه همین حرکات دست حقیر و بنده را هم الان شامل میشه، همین حرکات دست ما را هم شامل میشه، نگاه زیبا و ملیح شما را هم الان در این محفل به انجمن شامل میشه، تمام حرکات انفاس ما، نفسهای ما رو هم شامل میشه، لحظات ذهنی و خطرات فکریمون هم شامل میشه. هیچ چی رو فوگذار نمی کند ما عملت. حالا این ما عملت هر آن چه داریم لحظه به لحظه آن به آن در 24 ساعت در تمام ثانیه زمان چه خیر چه شر مییابد انسان محضرا. از کردم تعبیر به محضرا احضار چیزیست که باشد شما بیاورید، اگر نباشد چیزی بیاورند بخوان تولیدش کنند به این احضار نمیگویند. تمام مجموعه اعمال شما هست، حالا خداوند همین الان هست، خداوند این اعمال را، نه جزای آن را، نه پاداش اون را، نه اینکه جزای خوبی های شما را بدهد خدا جزای بدی های شما را بدهد، نه، این اعمال ما را، گفتار ما را و رفتار ما را خداوند محضرا احضار می کند و به صحنه می آورد. این بحث بسیار مهمی است. اگر این بحث باشه و این نظریه که بزرگان پشت اون هستند، مرحوم محدث خبیر و دانشمند با فضیلت مجلسی در بهار وقتی بحث رو مطرح می کند در باب معاد، قانون و قاعده تجسم عمل رو به شدت دفاع میکنه و پشتش روایات رو میاره. حالا عقلا و فلاسفه و کما این بحث رو میگن، اما ایشان به عنوان یه محدث، یه متشرع وقتی این بحث رو مطرح میکنه پشتوانه های روایش رو میاره. حالا این بحث مهم نیست که عرض میکنم از. یعنی این که خداوند این جمله رو بازگو میکند که شما آدمیان هر آن که عمل کردید خیر و شر را آن هیچ تفاوتی نمیکند، همان است که قد مولا انفسکم، تمام ماهیت عملتون رو میابید نه جزای اون رو. چرا من دارم تأکید میکنم؟ یعنی میخوام اینو به شما بگم که آقا اگر به ما جهنمی گفتن، اگر به ما بهشتی گفتن، اون بهشت و جهنم چیزی نیست جون همین آیه شریفه، جون همین که شما میابید محضرا همه چیز رو. حالا که توانش هست به حمدالله دن عزیزان بذاری قدری فنی تر بحث رو مطرح کنم. یه آیه در قرآن داریم، این آیه عجیبه، و ان جهنم لمحیطة بالکافرین. جهنم احاط، لام لای مفتوح در کلام عرب یعنی تأکید میکنه حتما احاطه دارد بر کافرین. و ان جهنم لمحیطة بالکافرین، احاطه یعنی چی؟ الان این سالن به ما احاطه داره، این دیوار رو میگن حائط در کلام عرب، احاطه یعنی گرداگرد چیزی را کاملا گرفتن. جهنم محیط به کافران، یعنی در آینده در عالم قیامت. نه، خدا نمیگه جهنم در آینده محیط میشود، بلکه الان جهنم احاطه دارد. چطور؟ بلا. بذار دمونه دیگه بگم. و کشفنا عنك قطاعك، پیامبر، و کشفنا عنك قطاعك. قطاع، دیدید گاهی این خانم ها پوشش میزنن، میگیم پوشی مادر، پارسی میگیم اصطلاحا، یه چیزی میندازن، روبن میندازن به صورتشون، چیزی که رویش صورت رو میگیرد و چشم رو میپوشاند قطاع گفته میشه، قشاوه و قطاع، وقتی تمام صورت رو میپوشوند قطاع، فقط چشم قشا. و کشفنا عنک قطاعک، پیامبر ما قطاعت رو از رو چشمت بر میداریم. حالا فبصر رو کرد، به پیامبر گفته میشه مراد انسان ها هستن، فبصر رو کرد یوم حدید انسان، حالا چشمت میبیند. ببینید یه چیزی باشه که شما چشمتون بستید پرده نمیبینید، فقط پرده رو برداشتید میبینید. خدا میگوید اونی که شما بعد از مرگ میبینید نه چیزیه که بخوان ایجاد کنن ببینید، بوده است اما شما توانایی دیدنشو نداشتید. چه جهنم چه بهشت الان عزیزان پیرامون ماست، ما چشم دیدن جهنم و بهشت را نداریم، تواناییشو نداریم. شنیدید بعضی هم میگن حالا نمیخوام برای دکانداری و اینها بذارید کنار، واقعیت رو بگید. بالاخره بله، بعضی ها واقعا چشم برزخی دارند، بعضی ها واقعا همین پرده قدری به کناری رفته یا حداقل رقیق شده، شفاف شده این پرده، بعد حالا این رو میبینن. چطور؟ تبیینش چطور میشه؟ الان کوتاه و سریع عرض میکنم. این مایه آب است، شما الان دارید آب میبینید، ما آب میبینیم بعد هم میگیم سلام بر حسین شهید لعنت بر یزید و مینوشید و نوشجان میکنید، در این ایام آب رو میخورید. ما الان این آب رو میبینیم، یعنی ظاهر این آب رو میبینیم، اما ماهیت این آب رو اگر بخوایم ببینیم باید دانه دانه مولکول این آب تجزیه بشه، یعنی این هاشتو دقیقا تجزیه بشه، بتوانیم این رو تو آزمایشگاه بازش کنیم، تفکیک کنیم، بعد این لیوان آب رو چی میبینید شما؟ به جای این لیوان آب چه دریایی میبینید؟ چه اقیانوس اعجوبه‌ای میبینید؟ چیه توی این مولکول‌های آب؟ یه وقتی از میکردم یه جایی که از این مغزهای دنیا که از افتخارات ماست به حمدالله پروفسوری با اون جایگاه والا و عظیمشون، بالاخره زیر یه مایکروسکوپ 100,000 بار توانایی بزرگ کردن یه عنصری رو به من نشان میداد. این رو آزمایش رو مهیا کرده بود و ما رو برد توی امپیریال کالج گفت بیا ببین. اصلا مات میمانه انسان که خدایا چه در یه ذره قرار دادی، چیه درون این ذره؟ وقتی این ماهیت خیلی ساده و عامیانه عرض میکنم، این قضا رو پیش روتون گذاشتن، شما این پلو رو گذاشتن سر کار خانم، از اون دست پختا به خرج دادن و خیلی سر حوصله و سر دماغ بودن، الحمدلله شما مزیتتون نگردید، بالاخره آقا این قضا رو گذاشتن و پیش روی شما این پلو و این خورشت و این فلان و اینها، شما هم خب میخورید و به به، از اونهایی که میگید الهی 100,000 مرتبه شکر، خدایا میلیون ها بار شکر دیوند. حالا ببینید اگر این صورت این قضاست دارید میبینید، حالا اگر بیاد دانه دانه برنج این تجزیه بشه، نشاستش این بیرون کشیده بشه، نمیدونم مواد قندیش بیاد، ازادیش بیاد، چی بیاد چی بیاد، دانه دانه این تجزیه بشه، دانه دانه این لوبیا تجزیه بشه، همه اینا جدا بشه بریزن توی، بعد این چی میشه در نظرتون؟ اگه دانه دانه این میزان کالوریش همه چیش انرژیش بازدهیش کربن ها همه اینها رو اگر بیان تجزیه کنن، بعد شما فکر میکنید چی دارید میخورید؟ ما الان یه بشقاب پلو خوردیم. اگر ماهیت این رو ببینیم چیه؟ کاری که در قیامت اتفاق میافتد عزیزان اینه که این صورتها تبدیل به ماهیتها میشه. یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر منذرا. الان هست اعمالکم هاذه اعمالکم ترد الیکم، همین کاری که ما داریم الان میدیم انجام میدیم، وقتی ماهیت این رو خدا نشان میدهد میشود بهشت یا دوزخ و جهنم. پس ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، این جهنم الان انسانها رو کافران رو گرفته است، و بهشت فکشفنا عنک غطاءک، همین الان هست، یعنی هم سخنان شماست که بهشت است، نگاه محبت آمیز شماست که بهشت است، دست پرمهر شما بر سر این یتیم است که بهشت است، بازوی توانمند شما در خدمت بندگان خداست که بهشت است، مقابل ظلم ایستادن شماست که بهشت است، اجتناب شما از پلشتی ها و اعمال عرض به خدمتون حیوانی است که بهشت است. بهشت همین است، همین اعمال خود ماست. حالا خداوند وقتی پا با اون سو میگذاریم ماهیت این اعمال رو به ما برمیگردونه، میشه ماهیتش بهشت، میشه ماهیتش جهنم، میشه 70 زر زنجیر، فی سلسله سبعها زرعها 70 زرعا فسلکوه، به تعبیر قرآن میشه سلسله اغلالا و سعیرا، میشه سلسله ها و زنجیرها، یا به گردن یا به دست یا به پا. الله اکبر، عجیب این آیات قرآن، عجیب این نگاه به این آیات. ما عملت من اینا پس محضر هست، دقیقا محفوظ، اما آنی که احضار می شود ماهیت این اعماله. اینه که شما در قیامت ببینید بالاخره اینا نابترین عالیترین مسکن و خانه و ماشین و امکانات و نوشیدنی و خوردنی مال کجاست؟ مال یتیم این برادر است که این برادر بالا کشیده است. خداوند ماهیت این رو توضیح میدهد: ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. گمان میکنید این ماشین 100 میلیونی 50 میلیونی سیر پای جناب عالی، گمان میکنید این خانه قصر و کوشکی است که در اون نشستید و این لذت جنسی و فلان است که دارید میبرید و میخورید؟ انما ياكلون في بطونهم نارا. این ماهیت این چیز دیگری است که خدا در الان براتون میگه. این ماهیت وقتی محتوا رو میشید، اونی که از سید شهدا نشان دادن شب عاشورا به یارانشون، ماهیت عمل فردای عاشورایی ها رو بهشون نشون دادن. خب دارم میخوام ببینیم فردا چیه ماهیت عملتون شما. بسم الله، چشم دل باز کن که جان بینی. یک گوشهی به اذن الله تبارک و تعالی حضرت مولانا حسین پرده ها رو به کناری زد و نشان داد به اهل دل و اهل نظر که ببینید این چیزیست که در انتظار شماست و خدا شما برای شما مهیا میکن. پس عزیزان، این نگاه نگاه عجیبی است که در نظرمون باشه که واقعا این ماهیت اعمال ما چیست و کدام است. حالا این هم وقتی فرمود ما عملت من خیرن، تأکید میکنم که هم گفته ها، هم افکار، هم اعمال. یه فکر، ماهیت این فکر که باز بشه برای ما، گاهی بالاخره میبینید همین با همین ابزارهای علمی که امروز داریم، همین تکنولوژی که امروز داریم، گاهی ماهیت بعضی از اینها رو میشه از شکل‌های خاص جوری دیگری میشه. این امواج، این اسوات، اینها لحنش، ماهیتش، گوشه ها این نیست اونی که قرآن میگویند. اما بالاخره گاهی این گوشه ها رو تو این دنیای امروز به نام ایمان متوجه میشیم و میبینیم وقتی باز میشه چه اتفاقی میافتد. و ما عملت من سوء، اون خیر رو خدا احضار میکند، میآورد به صحنه همانی که هست محفوظ و به شما عرضه میکند ماهیت اعمالتان را، میشود بهشت شما. من خیر، حالا و ما عملت من سوء میشه جهنم شما. نه، جزا نمیده خداوند، این عمل را میدهد، ماهیت عمل را به شما برمیگرداند. امانتی دادید و میستانید. حالا وقتی این دومی میشه، تود و لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، وقتی این شق دومی میشه، تا که میارن جلوی ما سوءمون رو، اعمال بدیمون رو، تا ماهیت کارمون، این کاری که من کردم این همینه، این ماهیتش. وقتی انسان ها میبینن اون محتوا و اون تحلیل و انالایز شده به اصطلاح به قول آقایان این سوء رو، تود، اینجا تبدو می شود، آرزو می کند لو ان بینها و بینه، که ای کاش بین این اعمال و بین خودش فرسنگ ها فاصله باشد. من این کلمه رو نگذرم. ببینید تبدو، ما دو تا ود و ود در قرآن داریم. یه تبدو همان است که از آن مبدت رو می گیریم که بارها اشاره کردیم. محبت، شما به آب محبت دارید، به کفش پاتون علاقه دارید، به لباس براتون علاقه دارید، به همسرتون علاقه دارید، به خونتون علاقه دارید، به تیترتون، عنوانتون، شغلتون، کارتون محبت دارید، این همشه محبت. اما مبدت نیست اینها. مبدت اون محبتی است که برخواسته از عقل و حکمت و پاکی فطری درونی شماست. مودت نوع دیگری از محبت است. در این زیارت عجیب میخوانید ولکم المودت الخالصه. اصلا قید مودت خلوصه، تا خلوص نباشد چیزی به نام مودت نخواهد بود. اون محبتی که برخواسته از خلوص و ماهیت محبوب است، عادلانه و حکیمانه، این رو میگیم مودت. رفتم 10 مرتبه به امام رضا گفتم ماشینم پیدا نشده دیگه حرم نمیرم، اسمش چیه؟ این محبت یا مودت؟ این چیه؟ این نوع ارتباط، عذرخواهی میکنم، سخیفترین ارتباط با اولیاء خداست. سخیفترین ارتباط با اولیاء خداست. ماشینم گم شده، حالا میرم سراغ امام رضا، که ماشینم پیدا نشد دیگه حرم نمیرم. یعنی چه نگاهی به این بزرگواران؟ ولکم المودت الخالصه، مودت الواجبه. مودت با این خاندان، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی اینا رو برای هستیشون، برای ماهیتشون، اینی که فلسل کننا نجوما یستزا و بنا و فلمریت نحن اليوم برهان و نحن البهور اللتی فیها لقائسها در سنین و یاقوت و دمرجان، اینی که اینها الگوهای هدایت الهی در جامعه هستن. من از اینها میخوام شیوه پیدا کردن ماشینم و ماشینداری را و گم شدن اون رو و غم خوردن یا نخوردن رو یاد بگیرم، نه که کارآگاه اداره آگاهی ماشین منو پیدا کنه. امام رضا، بله، من باز اینجا سوء برداشت نشه نگه کسی چیزی فلانی گفت، بله اینکه حاجت و خواست و اینا جای خودش محب، اما ارتباط من با این خاندان، محبت من با اینها باید این باشه که بعد خیلی آمین دیگه من حرم نمیرم، دیگه من فلان، چرا؟ چون خب گفتم ده مرتبه خوب نشدی بیمار ما، مثلا مثل این که حالا کسی رفته به دکتری جواب نگرفته دیگه میگه دکتر نمیرم دیگه، مثلا من این نوعی مبدت نیست. مبدت الگوی فکری من هم، اینا الگوی عملی من هم. خدا تمام فضائل و تجلیات صفات خودشو در اینها به عینیت به من داره نشون میده. من این ارتباط رو با اینها میخواهم، اینها رو که اینها جلوه جمال و جلال الهی در وجودن و آیات کبرای الهی هستن در نظام آفرینش و خلقت، من میخوام خودم رو به اینها نزدیک کنم، نه به خاطر این مسائل خرد بروم بیایم یا نروم یا نیایم و امثال این نباشه. مبدت یه معناش این، اما ود یه معنای دیگه هم دارد. ود و تودی و تودد به معنای تمنی و آرزو کردن، مثل این آیه تودد. اونجا مبدتی بود که اشاره کردیم نسبت به ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اینجا نسبت به کسی که ما عملت منسو فرماد تودو، یعنی تمنی، یا تمنی آرزو میکند. اینجا به اصطلاح میگن به معنای لو، لوی به معنای تمنیه، آرزو میکند. لو ببینید ان بینها، که بین این انسان و بین عملش، بین این نفس و بین این عمل، امدن و ایدا باشد. دیگه اونجا روشن انسان ماهیت شناس میشه، همه میفهمند دیگه، وقتی میبینند بعد آرزو میکنند زشت کرداران که ای کاش حداقل بین ما و بین این اعمال عمد و ایدی باشد. ببینید یک عبد داریم، یک عمد داریم، یکی با میم یکی با به. عبد یه زمان همیشگیست، اما عمد یه زمان طولانی نامعلوم. میدونن که نمیشه از اعمالشون جدا بشن، میدونن که این اعمال مال خودشونه، لذا نمیگویند که اینها برای همیشه از ما جدا شود، ولی حداقل زمانی از ما دور بشه این اعمالمون. عمدن بعیدا و یحذرکم الله نفسه، تکرار شد این مطلبی که در آیه قبلی بود، اما اینجا به انگیزه دیگه میاد. اونجا تو بحث دوستیابی بود و تکیه کردن و اعتماد، اینجا و یحذرکم الله نفسه، خداوند شما رو برحذر میدارد از اون خصوصیات و ویژگی هایی که در مورد نفس خودش به شما گفته است. بدونید خدا دقیق ترین محاسبات رو دارد، دقیق ترین معادلات ریاضی رو در عملتون پیاده می کند و به شما در عمین اعمال شماست خدا، چه شرتون چه خیرتون، اینا از نفس اوست و از ذات اوست. خدا یجازی دقیقا اعمال رو، فمن یعمل مثقال ذره برمیگرداند، این از نفس اوست. یا حذرکم الله نفسه، این تحذیری که اینجا مطرح میشه خیلی توضیح میخواد، خیلی هم از مصادیق و یا حذرکم الله نفسه، مراقب باشید خدا را، مراقب باشید هم را، این از مصادیقش به نظر بزرگان، حدود هم را رعایت کنید، خدا را رعایت کردید. و یا حذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ببینید این شیوه قرآن است، خداوند اگر میگه و یحذرکم الله، یک انذار یه تکانی ما رو میدهد، با سری میگه والله رؤوف، زودیه بشارتی میاد یا امیدی میاد، تنبیه و تشویق، بشارت و انذار، اینها با هم در آمیخته است. و در این حال نکته ظریفی وجود دارد، اگر یحذرکم الله، اگر خدا هشدارتون میده و مراقبت در وجودتون ایجاد میکند نسبت به خودش، احکامش، حدودش، حقوقش، بندگانش و انسانها و قواعد زندگیتون، اما ریشه این تحذیر چیه؟ رأفت الهی است. الله رؤوف بالعباد. این به خاطر رأفت خدا به بندگانش که به شما هشت بلا ولتون میکرد. هر کار میخواید بکنید، هر جا میخواید برید، اصلا کاری نداشت به کارتون خداوند. این رأفت الهی است که میاد در این وادی شما را تذکر میدهد و آگاهی میدهد و روشنتون میکند. و همیشه اشاره کردم خدمت عزیزان، رأفت شدت الرحمه، اوج، اون پیک رحمت را رأفت میگویند. خدا در نهایت به شما محبت دارد، در نهایت به بندگانش خداوند رأفت دارد که به این شیوه آگاهیشون میدهد، هشدارشون میدهد. و الله رؤوف بالعباد. گذشته از این جا داره این جا کلمه رحمت نیاد و رأفت بیاد، یه علت دیگه گاهی اشاره کردیم. رأفت رحمتی است که در اون زحمت نیست یا حداقل زحمت است. گاهی کسی به شما لطف میکند، آه میگد باید این مسیر رو طی کنید، بیایید فلان جا تا خدمتتون باشه. آه شما پیاده این وادی رو طی میکنید، عرق ریزان میرید، بعد مشمول رو تازه آقا میشید. رحمتتون کرده است، اما زحمتتون هم داده است. اما اگر کسی به شما لطفی بکند که در اون زحمتی نباشد و به مشقت نیفتید، نام این رحمت. خدا میخواد با این لطف شما به مشقت نیفتید. نیفتید یه مرتبه تو اون گرفتاری های اونچنانی که بگید تبدع، ای کاش فرسنگ ها بین من و اون حرفایی که زدم جدایی، رفتاری که کردم جدایی باشد، و تبری و بیزاری از اعمال خودتون بجویید. خدا این رو از باب رحمتش به شما میگوید. و الله رؤوف بالعباد. و باز ببینید کلمه عباد رو به کار میبره. حالا اینجا هم سو بود، هم خیر بود، هم فاعل خیر، هم فاعل شر، کنندگان زشتی ها، انجام دادن افعال خوب، اما همه را خدا به یک چوب بالعباد، همه را خدا یک جا میگه. خدا به همه بنده هاش رأفت دارد. این در همه است، این رأفت الهی گزینشی نیست، به همه رأفت دارد و دوست می‌دارد همه مشمول این مقام رأفت خداوندی باشند. الله رؤوف بالعباد. خب خدایا با این محبت و با این توجهی که به ما داری، ما هم دوست می‌داریم به سوی تو گام برداریم، ما هم دوست داریم به محبت تو نزدیک بشیم، ما هم می‌خواهیم بیشتر با تو این ارتباط صمیمانه رو برقرار کنیم. چه بکنیم؟ قل ان کنتم تحبون الله. من یه جمله کوتاه میگم تمام انشاءالله. آیا رو بحث محبت است و جا دارد که جانانه و مستانه و رندانه این بحث مطرح بشه، انشاءالله مفصل خدمتون پرداشت بحث میکنیم. اما همین مقدار بدونید، خوشترین و بالاترین نوع ارتباط با خداوند سبحان ارتباط خوبیست. عزیزان ما یه ارتباطی داریم، بالاخره تو خالقی و خدا یا من مخلوق تو هستم، مخلوقی ما بالاخره در قبال اون خالق و طراح و فریدگار و صانع و خدای تو رازقی یا من مرزوق تو هستم، تو من رو رزق میدهی، اینم یه ارتباط ما با حضرت توست. خدای بالاخره ما رهگم کردگان این وادی بودیم، تو هادی هستی، ما هدایت پذیر از حضرت تو هستیم، اینم یه ارتباط ماست. بعد از خلق و رزق هدایت، این هدایت به اوج میرسد وقتی بیشتر این هدایت رو میگیریم، با مفهوم چی آشنا میشیم؟ عبودیت. بعد از این ارتباط هدایتی ارتباط عبادتی میآید. خدا این ارتباط هم داریم. حالا وقتی خلق و رزق و هدایت و عبادت به اوج میرسد، تبدیل به چی میشه؟ محبت میشه. پس اون نهایت قله و قوس صعود ارتباط انسانها با خداوند ارتباط محبتی است، که این آیه شریف عجیب در این جهت نکته ها دارد. انشاءالله خدمت بزرگواران فردا شب ادامه بحث رو تعقیب خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردان.